أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل چهارم که اسباب تحریم رو ذکر میکنن، اولین سبب نسب است. بعد شبهه را هم ملحق به نسب دونستن. اگر شبهه ملحق به نسب است، بعضی از فروعی که مربوط به شبهه است اون رو هم در ذیل بحث نسب ذکر میکنن. این سفر ای رو که مرحوم محقق مطرح کردن که فرع اول گذشت و فرع دوم و سوم در پیش است به خواست خدا، اینا به مبحث اولاد مرتبطن، احکام اولادن. فقه ها اینها رو در مبحث اولاد ذکر کردن. سر این که محقق در مسئله نسب این دو سه تا فرع ذکر کرد برای آن است که ایشون شبهه را ملحق به نسب میدونن، همونطوری که ولد نسبی حرمت نکاح دارد، ولد شبهی هم حرمت نکاح دارد. و بسیاری از احکام ولد بر این مولود به شبهه وارد است، لذا به این مناسبت مسئله شبهه را در ذیل مسئله نسب ذکر کردند. در فصل چهارم فرمودند الفصل الرابع فی اسباب تحریم و هی ست السبب الاول النسب. بعد از ذکر این اصل فرمود ثلاثه فروع النسب و یثبت و مع نکاح صحیح و مع شبهه. چون این چنین فرمودن، فرع دوم سوم هم در همین زمین است که بحث فرع اول گذشت. اما فرع در بحث فرع اول اون چی که در بحث دیروز ذکر شد، مرحوم صاحب جواهر راجع به عمو و عمه و خاله و دایی اینها میگفتن، به این که چون نسبت نزدیک است، قرابت نزدیک است، غریزه همراهی نمی کند، نه درباره پسر عمو و دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله، درباره خود عموها و اینا بود که گفتن محرمیت باعث حرمت نکاح است. فرع دومی که محقق ذکر میکنه این است، فمون لو طلق زوجته فوتعت به شبهه فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق. أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقسام مدة الحمل لم يلحق بأحدهما و این احتمل ان یکون منهما استخرج بالقرعه على ترددن و الاشبه انه لسانی و حکم اللبن تابع للنسب. این حکم اللبن تابع للنسب مسئله رضا را هم ملحق کردن، یعنی این سه فصل را به هم مرتبط کردن. فصل مربوط به نسب رو اصل قرار دادن، شبهه را ملحق به نسب کردن، لبن را هم تابع به این نسب کردن. اگر شبهه ملحق به نسب است، ولد شبهه ولد اصلی حساب می شود، لبنش هم همینطور است، احکام رضا هم همینطوره. سر این که رضا را ملحق به رضا شبهه را ملحق به نسب کردن برای اینکه خود شبهه ملحق به نسب است. خب اصل فرع چهار صورت است که مرحوم شهید در مسالک بازگو کرده و فقهای بعدی هم تعرض دارد. در بین این فروعش چهارگانه مرحوم محقق سه تا فرع را ذکر کرد که تا حدودی حکمشون رو بیان کرد. یه فرع که باید ذکر میکرد به تعبیر صاحب مسالک او رو ذکر نکرده. اون فروع چهارگانه این است که این زنی که از شوهرش طلاق گرفت بعد با آمیزش شبهه‌ای مورد آمیزش قرار گرفت و فرزند آورد، این فرزند آیا مال شوهر اول است یا این امر شبهه دوم است یا مال هیچ کدوم نیست؟ در بعضی از موارد یک صورتش که یقیناً مال شوهر اول است، یک صورتش یقیناً مال شوهر دوم است، یک صورتش یقیناً مال هیچ کدام نیست. اون صورتی که مشکل است این است که محتمل است مال اول باشد مال دوم. اینجا بین نظر مرحوم شیخ طوسی که قائل به قرعه است و نظر مرحوم محقق و همفکرانشون که میگن مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است، من قضا را شامل نمی شود، مال ثانی است. بیان سور اربعه اینه، در اون صورتی که فقط مال اول است این است که اگر از شوهر اول طلاق داد بعد این مورد وحد شبه قرار گرفت و این بچه کمتر از 6 ماه به دنیا آمده است، کمتر از 6 ماه از برخورد این شبهه، این آمیزش شبهه، از زمان آمیزش شبهه تا میلاد این فرزند کمتر از 6 ماه است، خب این یقینا مال شوهر اولی است دیگر، این مالی. صورت دیگر که یقینا مال شوهر دوم است شبهه است این است که وقتی که طلاق داد مقدار زیادی این فاصله شد، بعد از 6 ماه یا 5 ماه این مورد وحدی به شبه شد، بعد از 7 ماه 8 ماه این به دنیا آمد، خب نسبت به اول که از اقصر هم گذشت یقینا مال اولی نیست، اما 1.5 سال گذشته تقریبا مال اولی نیست، مال دومی یقینا مال دومی است، برای اینکه 6 ماه به بعد است تا 9 ماه در طی این 6 ماه 7 ماه 8 ماه مال اوست که این یقینا مال دومی است. یه وقت است که مال هیچ کدام نیست، این شخص از همسر اولش طلاق گرفت، 1 سال گذشت یا اقل یا 6 7 8 ماه گذشت، بعد مورد آمیزش شبهه قرار گرفت، اون هم 7 8 ماه گذشت، 1 سال گذشت، این نه مال اوست نه مال این دیگر، یقینا نه مال اولی است نه مال دومی، این هم مش روشن. اما اون صورت چهارم که مورد سوال است و نقدس این است که از اولی که طلاق گرفت بعد از یه مدتی که حالا عده نگه داشت یا نداشت گذشت مورد شبهه قرار گرفت، آمیزش شبهه قرار گرفت، نسبت به آمیزش از زمان آمیزش شبهه تا میلاد این تقریبا 6 ماه طول کشید و از زمان میلاد این تا طلاق 8 ماه طول کشید، این هم میتونه فرزند اولی باشه هم میتونه فرزند دومی باشه. این صورت چهارم که مورد اشکال است، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله فرمود که القرعه لكل امر مشکل، ما اینجا نه اماره ای داریم نه اصلی داریم که حل کند، وقتی مشکل شد القرعه لكل امر مشکل با قرعه حل بشه. مرحوم محقق می‌فرماد که الحق بسانی، البته اینا رو با ترددم ذکر می‌کنم، چرا؟ برای اینکه زوج بالفعل الوردو للفراش، زوج بالفعل او همین شبهه است، چون این شبهه ملحق به نسب شد و چون مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است، من قضا مورد شمرده است، استعمالش در من قضا مجاز است، پس اگر بگوییم این بچه مال اون والد است، او الان وارد نیست. بگو این مال زوجه است، او الان زوج نیست. اطلاق زوج بر اون کسی که طلاق داد، اطلاق امر مجازی. اطلاق این بر شبهه، چون شبهه ملحق به نسب اصیل است، متلبس بالفعل است. اونی که متلبس بالفعل است همین دومی است. اونی که من اولیست من قضا انت المبدا است. اینی که تو اصول تو بحث مشتق ملاحظه فرموده که منظور از مشتق اسم فاعل و صفت مشبهه و امثال ذلک نیست، که زوج مشتق نیست. مطلق این عناوین را میت تا اونجا که ممکن است مشمول این بحث میدونه، برای همین تعبیرات است. در مسئله مشتق فلازه فرموده که منظور از مشتق، مشتق صرفی نیست که اسم فاعل یا صفت مشبه اینها مراد باشد، وگرنه زوج نه اسم فاعل است، نه صفت مشبه است، نه اینا. خب اینا اساره نظر مرحوم شیخ طوسی و نظر مرحوم محقق. فرمایش مرحوم محقق ملاحظه فرمایید: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهه فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء ثانی. اگر این زن که از شوهر اول طلاق گرفت بعد مورد وطء شبهه قرار گرفت، کمتر از شش ماه از زمان این آمیزش شبهه این بچه به دنیا آمد، این یقینا مال دومی نیست، مال اولی است، یعنی مال مطلق است. لأقل من ستت اشهر من وطء ثانی ولستت اشهر من وطء المطلق الحق بالمطلق. این ملحق بچه ملحق به اون شوهر اول است و که طلاق. اما لو کان الثانی له اقل من ستت اشهر وللمطلق اکثر من اقصى مدت الهم لم یلحق به احدهما. این زن از خانه شوهر طلاق گرفت، پنج شش ماه گذشت، بعد از پنج شش ماه این آمیزشی به شبهه حاصل شد، مثلا هفت ماه هشت ماه گذشت، بعد از آمیزش به شبهه بعد از سه ماه یا چهار ماه این بچه به دنیا آمد، این نمال دومی است، برای اینکه نسبت به این شبهه سه چهار ماه بیشتر نگذشت. نمال اولی است، برای اینکه بیش از یک سال است. پس لم یلحق به احده ما، این هم حکمش روشن. اما لو کان الثانی له اقل من ستت اشهر وللمطلق اکثر من اقصا مدت الحمل لم یلحق به احده ما. و اینه تمل ان یکون من هما، یعنی به این صورت باشد که فاصله زیاد نباشد، بعد از اینکه طلاق گرفت و عده نگه داشت مورد وطء به شبهه قرار گرفت، بعد از شش ماه این به دنیا آمد، این میتواند فرزند شبهه‌ای باشد چون اقل حمل دارد، میتواند فرزند مطلق باشد چون هشت ماه بود یا نه ماه بود، میتواند مال هر دو باشد. نه دیگه، وقتی به شبهه رو تو فرق قبلی بیان کردن، یعنی چهار صورت داشت وقتی به شبهه، اگر کسی یا سه صورت داشت، اگر کسی اشتباهی در موضوع داشته باشد خیال کرد همسر اوست، با او هم بستر شد، این دومی شوهر دومی، این شخص دوم، این شخص دوم با او آمیزش کرد خیال کرد همسر خودشه، این جهل به موضوع داشت به معذور هم بود، یا جهل به حکم داشت به معذور هم بود، اما اونجا که معذور نباشد دیگه ملحق به زناست. صورتهایی که ملحق به زنا بود در بحث دیروز گذشت، صورتهایی که حکم وطء به شبهه را دارد هم در بحث دیروز گذشت. حالا از شوهر اول طلاق گرفت، یه مقدار فاصله شد، یه مرد خیال کرد همسر اوست، جهل به موضوع پیدا کرد، با او مقاربت کرد، در این صورت این فرزند به دنیا آمده، حالا فرزند مال کیه؟ چون در این صورت میتواند فرزند هم مال شوهر اول باشد هم مال این شبهه‌ای. اینجا نظر مرحوم شیخ اینه که قرعه میزنیم، چون قرعه لکل امر مشکل، اونجا که نه اماره داریم و نه اصل داریم میشه مشکل. اگر اماره باشد یا یکی از این اصول عملیه باشد مشکل نیست. اصل عملی را مستحضری، اصل عملی گفتن برای که برای حیرت، رفع حیرت اندل عمله. یک مکلف وقتی متحیر است اندل عمل، نمیدونه این پاک است یا نجس، حلال است یا حرام، یه اصلی دارد که مشکلش حل کند. اصل عملی واقع را نشون نمیدهد. اصل عملی فقط کاربردیه، برای رفع حیرت مکلف اندل عمل است. ما جایی نمیدونیم این فرش پاکه یا نه، میخوام نماز بخونیم، نمیدونیم این پاک است یا نه، این حلال است یا نه. اینها برای واقع را نشون نمیده که اماره باشه. لذا این که میگن لوازم اصل حجت نیست، برای همین جهته، چون اصل کاری به واقع ندارد که. اصل عملی استصاب هم همینطوره، برای اینکه رفع حیرت کند از مکلف، بگه متحیر نباش، فعلا این را انجام بده، لذا لوازم حجت نیست. اما اماره لوازم حجت است، برای اینکه بدار واقع را نشون میده. البته حالا اگر چون چه یقین پیدا کردن، علم پیدا کردن دیگه، اگر ما شک نداریم، اگر از راه آزمایش مسلم شد که این مال کدوم است، این مشخص میشه، ما علم پیدا کردیم. اما فرض در این است که آزمایش هم نتونست جواب بده. در بین این صور اونجا که مال هیچ کس نیست، حالا آزمایش هم ما دستگاه آزمایش داشته باشیم، آزمایش هم هر جوابی بده مورد قبول نیست، برای اینکه این نسبت به اولی بیش از یک سال است، نسبت به دومی دو سه ماه است، این یقینا مال هیچ کدوم نیست. حالا آزمایش هر چی بخواد بگه، این تشابه خونی هست، تشابه نژادی هست، تشابه نطف هست، در بعضی موارد است که آزمایش اصلا نمیتونه جواب بده، اونجا که ملحق به هیچ کدوم نیست. اما اونجا که میتواند ملحق به هر دو باشد، نظر مرحوم شیخ طوسی اینه که قرعه بزنی. نظر مرحوم محقق این است که چون مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است و میگوین فرزند مال شوهر است، الولد للفراش مال زوج است، این متلبس بالفعل همین ثانی است، نه من قضا عنه المبدا، این مال دومی است. البته این مال جاییست که این بحث مال جاییست که شوهر کرده باشد که بشه زوج، اما وقتی به شبهه که قضیتون فی واقعتن، این که دیگه متلبس بالفعل نیست، این زوج نیست، این الورد للفراش نیست. این بحثی که مرحوم شهید تو مسالک طرح کردن که مشتق درباره کدوم است، اینجا جاش نیست اصلا. خب اینی که گاهی مرحوم صاحب جوان فرمود به اینکه چه اینجا این حرف ندارن که لا ینبغی برای صاحب مسالک که در اینجا تردید کند، برای اینه. این اگر شوهر دوم بود، بله شوهر دیدن است که این متلبس بالفعل مقدم است بر کسی که این قضا المبدع، اما ما متلبس بالفعل نداریم، تا شما متلبس بالفعل را بر من قضا مقدم دارید. یه وقتی به شبهه بود قضا، چی متلبس بالفعل است؟ به هر تقدیر این تحلیل ناتمام مسالک که سر جاش محفوظ، ولی بیان لطیف مرحوم صاحب جوار این است که شما چرا به دنبال قرعه میگردید؟ ما که مشکل نداریم. شما چرا به دنبال بحث مشتق میگردید که آیا متلبس بالفعل است یا من قضا انت المبدا شما میشه؟ ما نصوص فراوان داریم. تعبیر صاحب جواهر این است که اینا چون آشنا به این نصوص نبودن، دسترسی به این روایات نداشتن، به این امور پناه بردن، وگرنه با بودن این روایات ما مشکل نداریم. شما تا به قرعه تمسک کنید یا مشتق تمسک کنید، اون روایات روشون در باب عبید، نکاح عبید و اما ذکر میکنن یک، در باب احکام اولاد ذکر میکنن دو. فرمایشات ایشون وسائل جلد 20 و 21 صفحه 173 باب 58 از ابواب نکاح عبید و اما، پس در این فروعی چهارگانه یک فرع است، یک صورت است که ما مشکل جدی داریم. اون سه صورت حکمش روشنه، یک صورت یقینا مال اولی است، یک صورت یقینا مال دومی است، یک صورت یقینا مال هیچ کدوم نیست، اونا حکمش روشنه. اون صورتی که مشکل دارد این است که محتمل است مال اولی دومی باشد، اون رو روایت مشخص کرده. شما چرا به دوبال غربه میگردی؟ نمیدونم زوج باید متلبس بالفعل باشه، به من غزار شامل نمیشه. اینا روایت اول که صحیح هم هست، روایت اول باب 58 از ابواب نکاح عبید و امام، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن الحلبی، صحیح هم هست، تمام ارکان این روایت معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان للرجل منکم الجاریه، یک کنیزی داشت، یتعوها فیعتقها فاعتدت، بعد از اینکه از این مولایش فاصله گرفت عده نگه داشت، و نکهت فئن وضعت لخمست اشهرین فئنه من مولاها الذی اعتقها، اگر کسی جاریه ای داشت که با او آمیزش کرد و این جاریه را آزاد کرد و این جاریه عده نگه داشت، بعد مورد نکاح قرار گرفت و فرزندی آورد، پنج ماهه فرزند آورد، این فئنه من مولاها الذی اعتقها، برای اینکه دومی کمتر از اقل حمل است و بچه کمتر از 6 ماه به دنیا نمی آید. و این وضعت بعد ما تزوجت لستت اشهرین فئنه لزوجها الاخیر، اگر بعد از 6 ماه به دنیا آورد این مال دومیه. خب این می سازد به این که اصلا مال اولی نباشد، مثل این که بعد از عید یه 5-6 ماهی فاصله شد، بعد مورد نکاح قرار گرفت، بعد لستت اشهر فرزند آورد، چون نسبت به اولی از اقصر حمل گذشت یقینا مال اولی نیست، یقینا مال دومیست. گاهی هم ممکن است نه، بعض همون عده که نگه داشت شوهر کرد، این هم میتونه اولی باشه هم میتونه دومی. در اینجا حضرت فرمود دومیه، پس نه جا برای قرعه است، نه سخن از این است که زوج متلبس بالفعل است، من قضا انحال مبدا زوج نیست. فرمایش صاحب جوابی نه، وقتی نس مشکل ما حل میکنه چرا به دنبال اون حرفا میگردید؟ این روایت اول باب 58 که با اطلاق مقام ما شان می شود، نظیر روایت دیگری است که در صفحه 383، بله، چون مرحوم محقق شبهه را ملحق به نکاح دونستن و نسب دونستن، حکم همینه دیگه، برای اینکه نه، اگر چون چه این شبهه سه صورت داشت که ملحق به نسب بود، چند صورت هم داشت که ملحق به زنا بود. اون صورت هایی که ملحق به زناست که للآهره الحجر الولد للفراش و للآهر ای الزانی و للآهره الحجر و فی فیه تراب، تو روایت این است که تو دهنش خاک میزن، سنگ بهش میدن، زانی سهمی ندارد، الولد للفراش وللآهره الحجر و فی فیه تراب، این مال آزانی. اونجا که شبهه است که ملحق به نسب است، چون مرحوم شهید مرحوم محقق شبهه را به نسب ملحق دانست و شیر را هم شیر نسبی دانست، از این جهت این مطلب ها که مربوط به احکام اولاد است محقق تو مسئله نسب ذکر کرده، وگرنه اینا تو مباحث اولاد دیگه، تو مباحث نسب نیست، ما الان تو بحث نسبیم. این فرو مربوط به بحث اولاد است، چون که تو بحث های روایاتون تو بحث اولاد ذکر میکنن، ولی چون محقق شبهه را ملحق به نسب دانست، اون شبهه‌ای که واجد اون شرایط باشد، نه شبهه‌ای گرفتار زنا باشد که ملحق به زناست، در این صورت این روایت روشان میشه دیگه. نه دیگه زایی نیست که زنا نیست، این چون دست دیروز گذشت که کجا شبهه است ملحق به نسبه و کجا زناسی حد دارد. در روایت 11 باب 17 از ابواب احکام اولاد یعنی وسائل جلد 21 صفحه 383 این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که تا اینجا معتبر است، اما من روا اینی گفتن مرسله ابی نصر همین است. عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نکهت وقد اعتدت و وضعت لخمست اشهرین، اگر مردی همسرش طلاق داد اون عده نگه داشت بعد مورد نکاح قرار گرفت و از اون وقتی که مورد نکاح قرار گرفت بعد از 5 ماه فرزند آورد، فهو للاول، مال همون شوهر اولی که طلاق داد. و این کان ولد انقص من 6 اشهر فل امه ول ابیه الاول، و این ولد از اون شخص اون زن 6 اشهر فاول الاخیر. خب این هم میتونه مال اول باشه هم میتونه دوم. دیگر اطلاق شامل اون صورتی میشود که از اقصر هم نگذشته نسبت اولی، نسبت به اولی 9 ماه بود، 8 ماه بود، 7 ماه بود، نسبت به دومی 6 ماه بود. این میتونه برای هر دو باشه دیگه. اگر نسبت به اولی 8 ماه بود، نسبت به دومی 6 ماه بود، میتونه برای هر دو باشه. اینجا نه جای قرعه است، نه از باب اینکه مشتق حقیقت در متلبس است از این را، بلکه نص دارد مال ثانی دیگه. خب در باب در جلد 20 هم یه مطلبی است که باز مرحوم صاحب جواهر بهش استدلال کردن. در جلد 20 صفحه 454 باب 17 از ابواب ما یهرب بالمصاهره، روایت 14 اینه. ایشون داره که یاد دسترسی نداشتن، صریح میگه مرحوم صاحب جواهر، میگه که لعله لعدم اطلاع علیهم. اینه که میگم صاحب جواهر سلطان فقه هست، برای اینکه هم بر کتب فقهی مسلط است هم بر کتب روایی مسلط است. این میگه لعله لعدم اطلاع، خب یه همه جانبه میخواد دیگه، چون باب شبهه که باب جدایی نیست، این با تمام ابواب در دستش باشه تا در موقع لزوم بشه استدلال بکنن. این که سابقا حدیث میخوندن برای همین بود دیگه. میبینید این که میگن به من اجازه روایت دادن، اجازه روایت دادن، الان اجازه روایت مطرح نیست، سابقا تبرک بود. سرش این بود که سابق که چاپ نبود، که یه بازاری بود به نام بازار وراقان، اونجا صحافی میکردن، نسخه نویسی میکردن، مقابله میکردن. این بازار، بازار وراقان بود. خدا قری رحمت کنه مرحوم ابن ادریس رو، ایشون تو مقدمه سراری دارد که بزرگان به فرزندانشون نصیحت میکردن که شما وقتی میخواید برید بازار یه جای بشینید، وقت فارغتون رو صرف کنید، لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او براق،
حشرش با انبیا و اولیا باشه. این رو ابن ادریس تو سرار تو مقدمه سرار داره که بزرگان فقهی فرزندانشون نصیحت میکردن که اوقات فراغتتون را وقتی میخواد به بازار برید یه جای بشینید در مغازه سوهان فروشی نشینید، در فرو مغازه نشینید، یا اونجا که کتاب میفروشن بشینید، یا اونجا که اسلحه میفروشن بشینید، یا علم فرهنگ یا جهاد. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد، که شمشیر میفروشند و نیزه میفروشند و سره میفروشند، بشید مجاهد فی سبیل الله، او وراق بشه فرهنگی عالم کتابخون. این وصیت فقهای بزرگ بود نسبت به فرزندانشون و این وصیت رو مرحوم ابن ادریس تو سرای دارد. وراق ها بازار وراق ها این بود، نسخه نویسی، مقابله کردن، نسخه فروشی، نسخه خرینی این بود، چاپخونه که نبود که. جعل هم خیلی آسون بود، یک کسی یه نسخه رو بخواست جعل بکند از یک کسی امانت میگرفت، میرفت به بازار وراقا یه چیزی به وراق میداد، میگفت این 5-6 صفحه رو ننویس بقیه رو بنویس، یا اون 5-6 صفحه که من بهت میگم لابلای این جا بده، این که به نام عده جعل شده کم شده زیاد شده این بود. این کار اونا جعالی بود. از اون به بعد محدثان و بزرگواران که حدیث تدریس میکردن، یک کسی که کتاب مینوشت حدیث نقل میکرد اجازه میداد، میگفت این کتاب، این حدیثی که من نقل کردم از مشایخم شنیدم، این 400 تا حدیث داره، اولش اینه، وسطش اونه، آخرش اونه. هر روز هم که درس میدادن اون حاشیهش مینوشتن بلغ قرائتن، بلغ مقابلتن. بعد این کتاب را بین آقا میگن تو اجازه داری این کتاب را که خصوصیاتش این است از من نقل کنی، این میشه اجازه روایت. اما الان اجازه روایت تبرکه، علمی نیست، اثر ندارد که، این کتاب چاپ شده دست همه است. اما اون روز اجازه روایت باید مشخص بشه که این روایت توش جعل هست توش جعل نیست، این روایت را، این نسخه را که اولش این چند تا روایت دارد، اولش اینه، وسطش اینه، آخرش اینه، و شما پیش من خوندی، فرون روز خون شروع کردی، فرون روز تموم شده، مجازی این کتاب را از من نقل کنی، بگه حدثنی فلان از فلان، این میشه اجازه روایت. این یه سلطنتی میخواد دیگر، این که سلطان فقه هست صاحب جواهر اینه. ایشون میگه اینا بزرگان دسترسی به این روایت نداشتن، صریح میگه لعله لعدم الاطلاع. خب بانک شیخ طوسی اصلا خریدی انفن بود، خودش دو کتاب از کتابهای فقه نوشت، اما همه روایات بود، دو کتاب نیست، صرف گفتن نبود، احاطه علمی میخواد، حضور ذهنی میخواد. خب شما با دادن این روایت دیگه دنبال القرائت لکل امر مشتق یا مشتق حقیقت در مطلب اسم الفعل است رو میگردید. این روایت هم که ایشون نقل بکنه از مرحوم شیخ طوسی، روایت 14 این باب 17 است. مرحوم شیخ طوسی با اسناد خود ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن الحدید، ان جمیل، ان بعض اصحابه، که این هم تعبیر اوناست که مرسل است، ان احدهما علیه السلام فی المرأته تزوجو فی عدتها. سوال بکنم زنی تو عده ازدواج کرده، فرمود خب ازدواج تو عده باطله دیگه، این یفرق بینهما، یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جبیان، دیگه دو تا عده لازم نیست، این باید رحمش پاک بشه میشه با یک عده. و این جاءت به ولد لستت اشهرن او اکثر فهو للاخیر. خب اگر لستت اشهر شد ممکنه برای نسبت اولی 7 ماه باشه، نسبت دومی 8 ماه، نسبت به هر دو میتونه باشه دیگه، این فهو للاخیر. و این جاءت به ولد لاقل من 6 اشهر فهو الاول، اونجا که کمتر از 6 ماه است، خب یقینا نسبت مال اولی است. اونجا که 6 ماه و بیشتر است، مال دومی است. خب اونجا محتمل مال هر دو باشه دیگه. اگر 6 ماه نسبت به دومی است، 7 ماه یا 8 ماه نسبت به اولی است، میتونه مال اولی هم باشه دیگه. خب اینجا اونجا که یمکن ان یکون لهما، شما قرعه میزنید؟ نه، میگید زوج منصرف به متلبس بالفعل است؟ نه، چون روایت دارد مال ثانی است. بنابراین برابر این فرمایش ملحق می شود به ثانی حق است، اما نه برای اینکه مشتق حقیقتی در متلبس بالفعل است، برای اینکه روایت گفته. والحمدلله رب العالمین.